از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه جهان آرا. جهان آرا، توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان سلام، شب شما بخیر باشه. یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم و گرامی میدارم یاد و خاطره شهیدان راه خدمت، حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس محترم جمهور، آیت الله سید محمد علی آل هاشم، امام جمعه محترم تبریز، آقای حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، آقای مالک رحمتی استاندار محترم تبریز و سردار سید مهدی موسوی رئیس یگان حفاظت ریاست جمهوری و سرهنگ خلبان سید طاهر مصطفوی، سرهنگ خلبان محسن دریانوش و سرگرد فنی بهروز قدیمی که شهدای این حادثه بودن، یاد همشون گرامی باشه انشالله. اما مهمترین دستاورد روشن شهید آیت الله ابراهیم رئیسی احیای دولت مردمی بود. در این خصوص امشب میخواییم گفتگوهایی بکنیم. دو مهمان گرانقدر داریم، دعوت میکنم تا در قسمت نخست برنامه با افتخار در خدمت سردار محمد علی جعفری هستیم. سلام، شب شما بخیر باشه.
علیکم السلام رحمت الله.
تسلیت عرض میکنم خدمت شما سردار.
ممنون. همچنین من هم تسلیت عرض میکنم خدمت ملت بزرگوار و قدرشناس ایران اسلامی، رهبری معظم انقلاب.
سلامت باشید انشالله. در خصوص دولت مردمی گفتگومون هست و میخواییم راجع به این موضوع صحبت بکنیم، اما من حیفم میاد از اینکه حضرت عالی هستید و چند دقیقه هم راجع به شخصیت خود این بزرگان و عزیزان صحبت نکنیم. با آیت الله رئیسی چقدر مشهور بودید؟ چه ویژگی از ایشون ابتدا که اسم ایشون میاد به ذهن شما میرسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شهید آیت الله رئیسی از زمانی که توی دادستانی بودن، تو قوه قضاییه بودن، ما در سپاه تعاملات و همکاریایی رو، مباحث مختلف کاری از اون موقع داشتیم محضرشون و آشنایی ما به اون موقع برمیگرده. حالا دقیقا چند سال پیش نمیدونم، ولی به حدود 20 سال میرسه. ولی از نزدیک و بیشتر و نزدیکتر از زمانی که ایشون تولیت آستان قدس رضوی رو به عهده گرفتن، از اون موقع تعاملاتمون در واقع بیشتر شد، بیشتر در حرم محضرشون میرسیدیم در مشهد. و بعد از اینکه رئیس قوه قضاییه شدن، باز یه خورده ارتباطات نزدیک‌تر بود. زمان من به دلیل مسئولیتم که داشتم روی سپاه، تعاملات خیلی نزدیکی رو، مسائل کاری و باعث امنیتی و قضایی و برخورد ها بود که با ایشون داشتیم. و به خصوص حالا اینقدر رابطه ما در واقع از نظر اینقدر صمیمی بود رابطه، که ایشون سرتیم حفاظتی ما سید موسوی رو، آسید مهدی موسوی رو درخواست کردن اولی که مسئولیت قوه قضاییه رو به عهده گرفتن. و با توجه به این که با روحیاتی که آسید مهدی و تیمش کلن داشت و توجه به مردم و مردم داری و در واقع مخالف خیلی از رفتارهایی که دیگران در اتا منش و مسئولین حالا دارن و بعضا ممکنه پاندرت هم یه خورده دامن بزنن به این، اینجا آسید مهدی در واقع نقطه مقابل این بود. این رو از دایدالای رئیسی دیده بودن و میشناختن و میدونستن، از تقاضای دیگران هم بهشون معرفی کرده بودن که یه همچون ویژگی هاییشون داره، از ما درخواست کردن قبل از اینکه معرفی بشن به رئیس قوه، از زمانی که معلوم بود میخوان مسئولیت بگیره. ما با کمال میل موافقت کردیم و هم ایشون رو دادیم و هم کمک های دیگه ای که به اون میرسید در واقع انجام دادیم. این تعامل و همکاری خیلی خوب شروع شد از زمانی که قوه قضاییه بودن تا زمانی که اومدن در جایگاه ریاست جمهوری، که باز اونجا دیگه الان ما از جایگاه قرارگاه فرهنگی بقیه طلا و مجموعه بحث‌های مردمی و مردمی سازی انقلاب و حرکت های گام دوم انقلاب با توجه به اعتقادات ایشون نسبت به حرکت مردم در گام دوم، نقش مردم، نقش و فرمی که باید مردم در گام دوم انقلاب بنابرای توصیه های مقام در رهبری و دیدگاه خود آقای رئیسی تعاملات خیلی زیادی داشتیم. اون ویژگی برجسته‌ای که در واقع شما سوال کردید و من تو این تعاملات باید بهش اشاره بکنم، اول از همه اون اخلاص و تقوا، این ویژگی برجسته ایشون بود که ناشی از ایمان بالای ایشون هست و تمام به نظر من این عشقی که مردم به ایشون دارن، علاقه‌ای که مردم به ایشون دارن، اعتقادی که مردم به ایشون دارن ناشی از همین اخلاصه و این اخلاص ها اکثر همه مردم در واقع هم دیدن در ایشون و هم بهش واقف هستن. خب این خیلی در واقع ویژگی برجسته است برای یک مسئول که در کارش و در مسئولیتش خدا را در نظر بگیره و به صورت طبیعی وقتی که اخلاص باشه و کار برای رضای خدا باشه اون وقت رضای مردم اینجا به صورت واقعی خودش را نشون میده، چون رضای در واقع خدای متعال در رضایت مردم از عمل کرده یک مسئول.
درسته.
این در واقع ویژگی برجسته و اون اعتقادی که ایشون ها را به نقش آفرینی مردم، به احترامی که برای مردم قائل بودن، این هم در واقع میشه اینجوری گفت، حالا با توجه به شرایط سختی که ایشون تو زندگی داشتن و از کودکی پدرشون از دست دادن و در خانواده معمول متوسط به پایین مثلا بزرگ شدن و تربیت شدن، اونم در شهری حالا مثل بیجن و مناطق شهر.
امروز تصویر منزل مادر ایشون منتشر شده بود و گفتگویی که با مادر شهید ابراهیم رئیسی تلویزیون کرده بود و پخش شد. تصویر منزل این مادر اصلا کفایت میکنه، هیچ حرف دیگه نمیخواد که مادر رئیس جمهور اسلامی ایران کجا زندگی میکنه، چه خونه ای داره، چه مدل چینشی داره این منزل، همه چی مشخصه.
این یه نکته، این که ایشون در چنین شرایطی کاملا مردمی خانواده متوسط به پایین تو این خانواده بزرگ شدن، تربیت شدن در این سلامت کامل و بعد مهم اینه که وقتی ایشون حالا چند سال دیراست از جمهوری هستن و تو جایگاه رئیس قوه هستن هیچ تغییری این زندگی نمی کنه. این عدم تغییر مهمه، این را مردم کاملا فهمیده بودن و خب طبیعه مردم ها اونقدر قدرشناس هستن که همجوری که در اوائل انقلاب اون جگه برجسته شهید رجایی رو مردم اونجوری شناختن و دیدن و قدر دونستن و حمایت کردن و البته فرصتی نداشتشون که آقای رئیسم فرصتشون کم بود، دو سه سال و نیم هنوز سه سال نشده، فرصت کمی بود، ولی به هر حال همین دو سه سال خیلی خدمات بزرگی رو به جامعه ما کردن و به عبارت دیگه یه نوع یه فرهنگ جدیدی رو در مدیریت جناب آقای رئیسی بابش رو باز کردن، بخونم هم در جایگاه ریاست جمهوری که رئیس جمهور، حالا اون صحبت های اول انقلاب گفتن آقای شهید رجایی اول انقلاب بوده و بعدشون که زیاد مسئولیت نداشته، بعد خب معلوم نبود چطور میشه، مثلا چند سال که کار میکنه تغییر میکنه نمیکنه چی میشه، اینا رو اینجوری میگن. خب ایشون سه سال کار کردن، سه سال هم در قوه قضاییه رئیس قوه دیگه بود و هیچ تغییری در سطح زندگیش، در رفتارش، در منشش، در این روحیاتش ایجاد نشد و این یک به شدت در گام دوم انقلاب مورد نیاز حرکت های انقلاب اسلامی در گام دوم هست، از جایگاه مسئولیتی و جایگاه مسئولین به خصوص اجرایی کشور که الحمدلله این فرهنگ داره، این نهادی و این تکریم مردم از ایشون، این بدرقه بی نظیر مردم که امروز تو مردم قم ما دیدیم، تهران هم شهر فردا به همین صورت هست که اون شکوه و عظمتی که تو تشییع حاج قاسم بود اینجا هم انشالله خواهیم دید. این مردم در واقع دارن به مسئولین پیام میدن که اینجوری باید بود و اینجوری اگر بود اون وقت مردم قدشناسن و این قدشناسی مردم امام متدین این آل اسلامی حتما قدشناسی خدای متعال هم به دنبال داره و به هر حال این نقاط جدیدیه، یک حرکت جدیدیه، خط مشی جدیدی نسبت به مدیریت در کشور که داریم باش آشنا میشیم با منشی که ایشون در این چند سال داشت.
بله، برمیگردیم حتما به این بحث، اما نام آقا سید موسوی اومد که خب همونطور که شما فرمودید سالها رئیس حفاظت شما هم بودن. چند سال با آقا سید شما همراه بودید؟
ده سالی میشه، بیش از ده سال، حدود ده سال که البته چند سالش جانشین بودن ایشون.
بله،
یکی دیگه مسئول بود آقای هاشمی که برادری بود ایشون هم با رویه شبیه همین آقای سید مهدی ایشون جانشین بودن، ولی بعدش ایشون مسئول شدن چند سال از مدت مسئول بودن تا
دیگه آقای رئیسی
ایشون. زمانی که رفتن برای رئیسی هم باز ارتباطات ما قطع نشد، اون ارتباط رفاقتی و نزدیکی که داشت
کمتر گفته میشه. دوست دارم شما که معنوس بودید با ایشون برای ما بگید از خلق و خوشون، روحیاتشون، ویژگی هاشون.
یه شباهت خیلی زیادی با خلق و خوش و روحیات حضرت الله رئیسی داشتن ایشون، ولی خب در یک مقیاس دیگری و با روحیه حالا میدانی و عملیات دیگری و پاسداری من کمتر دیدم روحیات در این شرایط در یک فردی، اونم اون فردی که در سپاه انصار در جایگاه حفاظتی دارن رفتار میکنن، این مأموریتشون انجام میدن. خب این متاسفانه یک موضوع حالا حفاظت و حفاظت شخصیت ها و اینا یه طوری شده که اون محدودیت ها، اون آموزش ها، اون شرایطی که حفاظت اوایل انقلاب داشتیم باعث شده که طوری اقدام و رفتار میشه که مسئول تقریبا از مردم جدا میشه.
بله،
مردم رو جدا میکنه اون محدودیت ها، اون شرایط.
خاطر تروریست سال 60 و
اون اتفاقاتی که افتاده و اکسایی که تو اون آموزش ها رفته، خب مراقبت از این مسئله و این که اینجوری نشه با رعایت مسائل امنیتی، ولی اون مسئله ارزشی و ارتباط با مردم و نزدیک بودن با مردم و تعامل با مردم و تو مردم بودن حفظ بشه، این اتحاد همه کس نیست. واقعا کسی تا خودش این اعتقاد را نداشته باشه نمیتونه چه این کاری بکنه. آقا سید مهدی این اعتقاد عمیق را داشت، خب حضرت آیت‌الله رئیسی هم که ایشون خودشون این اعتقاد داشتن، این دوتا چه جور شده بودن با هم دیگه و این رفتارهای کاملا مردمی، این حضور در واقع حضور مستمر، در واقع یه جوری شاید بگیم هر روز روزانه در اکثر شرایط در مردم با مردم بودن و حضور در مردم و اینها، اگر آقا سید مهدی مسئول حفاظتیشون نبود آقای رئیسی نمیتونستن این کار رو انجام بدن و این خود من بخش زیادش مدیون اعتقاد خود آقا سید مهدی هست. سادگی و ساده زیستی و تعهد کاری و سخت کوشی و تلاش که خستگی ناپذیری که ما تو آقای رئیسی سراغ داشتیم و مردم سراغ دارن تو سرتیمشون هم بود و میدونید حالا خیلی شرایطش چند روز قبل از این مثلا مازندران بودن مازندران به فاصله اونجا.
بله،
یعنی سفرهای پی در پی اونم برای جایگاهی مثل ریاست جمهوری برنامه ریزیش هماهنگیش شب و روز نداشتن این بچه ها و اینا رو من شاهد بودم و بالاخره اجر و پاداش این مجاهدت ها و زحمتاشون هم شهادت بود
تو بالا هم خوش به سعادتشون انشالله که خدا ما رو به اونها ملحق بکنه. آقای جعفری عزیز، خب الان در شرطی هستیم که حالا رئیس جمهور کشور به شهادت رسیده، عملا خب طبق قانون اساسی معاون اول عهده‌دار وظایف ایشونه، مجلس 11 هم به پایان رسیده و تا انتخاب در حقیقت اجلاسیه مجلس 12 هم عملا دو تا قوه، رئیس قوه ندارن یا در حاله ای از ابهام به سر میبره. خب البته روند انتخابات آغاز شده، اما نگرانی خاصی هم در جامعه وجود نداره و الحمدلله اخلالی هم در امور روزمره نیست. برنامه‌ریزی ها برای انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام هم انجام شده، شورای نگهبان هم تایید داده. ممکنه این سوال پیش بیاد که ساختار جمهوری اسلامی چه خصائص و ویژگی هایی داره که در برابر چنین اتفاقات بزرگی بدون تزلزل داره به مسیر خودش الحمدلله ادامه میده.
بله، این تجربه ما در طول تاریخ 44-45 ساله انقلاب اسلامی، از همون اول پیروزی انقلاب که نظام مؤسسه جمهوری اسلامی تشکیل شد، ما از این حوادث و خیلی سخت‌تر از این حوادث رو داشتیم. شهادت هایی که در سال 60 اتفاق افتاد، شهادت هفته تیر و انفجار هید جمهوری و ترور حضرت آقا، بعد شهادت شهید رجایی با هنر، این حوادث، یا مثلا اون ماجرای عزل بنی سرد و فرمانصد و بعد اون انتخابات مجدد و اینها، که این پشت سر هم ظرف دو سه سال در یک مقطعی ما اینها رو پشت سر گذاشتیم، به عبارت جمهوری اسلامی این رو تمرین کرد و نهادینه شد. اما غیر از این، خب میخوام بگم که شرایط خیلی سخت‌تر از این رو ما تو اونم اوایل انقلاب که هنوز خیلی نهادینه نشده بود، جمهوری اسلامی هنوز تازه شکل گرفته بود، اون موقع چنین شرایطی رو پشت سر گذاشتیم بدون که خیلی وقت یا ضربه ای بخوره در حرکت نظام. حالا بعد از 44-45 سال که دیگه طبیعیه این نوع اتفاق، البته عاملش رو اگر بخوایم در واقع جستجو کنیم برای حرف بزنیم، دو تا عامل عمده و اصلی و محوری داره که یکیش وجود رهبری، یعنی جایگاه رهبری و ولایت فقیه در نظام مؤسسه جمهوری اسلامی است که طبق قانون و قانون اساسی،
بله،
البته به خود قانون هم باید اشاره کرد، استحکام قانون اساسی و پیشبینی قانون اساسی برای همین شرایط، مثلا همین شرایط وضعیت 50 روز بولت و سریع انتخاب و ساختارش و وظایفش معلوم بشه و اینها، خود اینها همه پیشبینی شده در قانون. این عامل سومی که میشه بهش اشاره کرد قانون هست، قانون اساسیه. ولی عامل جایگاه خود رهبری یه جایگاه تعیین کننده است که این رو فکر کنم دیگه همه دنیا به وجود، یعنی ضرورت جایگاهی مثل رهبر، البته تو اعتقاد دیگر کشورها از نظر در واقع مذهب و فرهنگ و اینا ممکنه اونجا نتونن اصلا اینجور شرایط اینجوری داشته باشن، اما این رو همه پی بردن که جایگاه رهبری چه اهمیتی در استحکام نظام و حفظ مسیر و عبور از این بحرانهای سخت چه جایگاهی داره. این یه نکته، یه محور اصلی. محور دوم مردم هستن و اون به عبارتی اینجوری باید بگیم که وقتی که یک نظامی مردم با همه وجود پشتش هستند و به خصوص مردمی که از اعتقاد و پشتیبانی حمایتشون از نظام بر اساس اعتقادات و باورهای دینیشونه، که با ایمان و اعتقاد و باور دینی و ایمانیشون تلفیق میشه این حمایتشون از نظام و تحمل سختی ها، این حضور مردم، هوشیاری مردم، حمایت مردم، در صحنه بودن مردم، بصیرت مردم، که همه اینا به خود مردم برمیگرده، من تو چند عامل های مختلف هست، این هم یک عامل تعیین کننده است. داریم که این حوادث که هیچی، اگر حوادث خیلی به مراتب بدتر از اینا، سنگین تر از اینا ما باش مواجه باشیم، من هم شما اون حوادث سالهای 78 88 فتنه ها، فتنه های سال 1401، اینا رو همه در نظر بگیرید، دیدید همه به معنی نظام جمهوری اسلامی را در که کمی داخل برای ما اصلا مسخره بود. تجربه توی فضای مجازی همه یه باورایی داشتن، ولی این استحکام نظام که از این فتنه، هر کدوم از این فتنه ها کافی بود که، و تو نمونه تجربه تو دو
بله.
کشورهای دیگه داشتیم، یه نظامی رو از پای در میاره، ولی این عوامل، این تهدیدات، این حوادث برعکس تو جمهوری اسلامی باعث استحکام نظام میشه و اندوختن تجربه و تجربه روی تجربه و محکمتر شدن این، مثل درخت تنومندی میمونه که توی بیابون در مقابل باد و طوفان و اینها هی وقتی محکمتر میشه یه همچون حالتی داره. و این از لطف و عنایت خدا وقتی که مردم اینجوری هستن و ساختار هم در واقع جواب میده، لطف و عنایت خدای متعال هم هست و
خدا رو شکر. شما بخیر باشه. با آقای محمدعلی جعفری همچنان همراه هستیم و میخوام که سوال بعدی رو اگر که آقا اجازه بدید از شما بپرسم، و اون هم این که خب شعار دولت 13 دولت مردمی و ایران قوی بود، چرا دولت مردمی موضوعیت داره؟ مردمی بودن دولت یعنی چی اصلا؟ مگه میشه دولت مردمی باشه؟ این دوتا بعضی ها فکر میکنن که بالاخره با همدیگه تناقض داره. چرا که فاصله بین دولتمندان و مردم در گذشته باور به چنین مفهومی رو با سختی مواجه کرده بود؟
بله، از برجسته ترین ویژگی دولت جناب آقای رئیسی همین مردمی بودنشون بود که بخشش برمیگرده حال به روحیات خودشون، ولی اون اعتقاد و باور نسبت به مردم و نقش آفرینی مردم در حل مسائل و به عبارتی انجام وظایفی که دولت بر عهده داره. خب این مستظرید که در گام دوم انقلاب، رهبری معظم انقلاب گام دوم انقلاب را که از بین گام دوم شروع کردن سال 97 به این طرف، ایشون تأکید خیلی زیادی در نقش آفرینی مردم دارن و از آن الان حدود از سال 90 صحبتشون در کرمانشاه فرمودن که الان از اون موقعی که بگیریم تا الان میشه حدود 14-15 سال پیش به این طرف، ما معظم رهبری از دولت مردان، خطاب به دولت مردان و حتی همه مسئولین، نه فقط قوه مجریه، همه قوا، همه دستگاه ها این مطالبه رو داشتن و دارن و به صورت پی در پی به خصوص از سال 97 به این طرف که وارد شدیم تو این 4-5 سال اخیر، ایشون خواستشون از مسئولین و دستگاه های مختلف اجرایی اینه که جایگاه مردم را برای نقش آفرینی تعیین کنن، مسیر نقش آفرینی مردم رو باز کنن مسئولین، حتی راه کارهای نقش آفرینی مردم رو پیدا کنن. با این عنوان میفرمان که مسئولین باید، حتی میفرمان رؤسای قواتون صحبت سال 90 میفرمان رؤسای قوا، هر سه تا قوا رو اسم میبرن، باید فرمول ها و راه کارهای قابل فهم عموم را برای مشارک به میدان آمدن مردم و نقش آفرینی مردم پیدا کنن. راه کارهای قابل فهم عموم، راه کار ساده که عمومیه که اکثر مردم بتونن این در میدان نقش آفرینی موثر داشته باشن. این خب گام دوم مثلا محتواش اینه، حرکت گام دوم. و گام دوم انقلاب هم باز مستدرید که در واقع هدفش، اهدافش اهداف ایجابیه، نه دفع خطر و اقدامات سلبی و مقابله با تهدیدات نیست. ما تهدیدات رو پشت سر گذاشتیم تو گام اول و الحمدلله با مقاومتی که مردم رو از خودشون نشون دادن در تمامی عرصه ها، همه عرصه ها، دفاعی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و همه مشکلات رو پشت سر گذاشتن. این مقاومت و ایستادگی خب علاوه که آب دیده کرد ملت ما رو، تهدیدات رو پشت سر گذاشتیم، همه دشمنان و مخالفین هم فهمیدن. اما اهداف انقلاب اسلامی اهداف فرهنگی اجتماعی یا ارزش ها یا اهداف اصلی انقلاب اسلامی خیلی هاش محقق نشده هنوز.
بله.
و اصلش هم روی موضوع جامعه سازی دولت سازی است که حضرت آقا در به گام دوم فرمودن که باید در به گام دوم این با حضور مردم و نقش آفرین مردم موثر مردم در میدان این اتفاق بیفته. خب و اولش هم البته مرحله سوم انقلاب که حضرت آقا اشاره میکنن بحث اسلامی شدن دولت و دستگاه های نظام باید اسلامی بشن و بعد جامعه، این جامعه سازی دولت سازی خودپردازی که مقدمه مسیر است برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی که از اهداف همون این اهداف اصلی انقلاب اسلامی است. انقلاب شد که این اتفاق بیفته، حکومت اسلامی تشکیل شد که این اتفاق بیفته و بزرگترینش هم عدالت اجتماعیه که ما خیلی باید الان تلاش بکنیم تا اون عدالت در واقع مستقر بشه. خب اینها این موارد و این اهداف ارزشی و اصلی انقلاب که اهداف مقدسی هم هست بر اساس تجربیاتی هم که در طول انقلاب داریم ما اینا بدون حضور مردم، بدون نقش آفرینی مؤثر و گسترده مردم و سازماندهی شده مردم محقق نمیشه. خب اینجا نقش دستگاه های اجرایی، همه دستگاه ها به خصوص قوه مجریه و دولت مهمه که این نقش آفرینی رو برای مردم قائل باشه، معتقد باشه که مردم باید بیان نقش آفرینی کنن، راه کاراشو پیدا کنه، بستر سازی کنه، مسیرش رو باز کنه که مردم بتونن نقش آفرینی بکنن و کمک بکنن. حالا مثال های زیادی هم داریم، مثلا بزرگترین مثال یا شفافترین مثالی که میشه زرد به مردم ها متوجه بشن نقش آفرینی گسترده و سازماندهی شده مردم در دفاع مقدس. این نقش آفرینی گسترده و حساب شده و سازماندهی شده مردم اگر نبود قطعا هنوز خرمشهر دست دشمن بود و معلوم نبود ما چه وضعی داشتیم. خب در همه مثال ها، مسائل مربوط به محرومیت دایی، مسائل امنیتی، مسائل امنیتی درانی حوادث بله. امنیتی که برسته داشتیم نقش مردم نقش تعیین کننده بود، آخرینش هم در فتنه سال 1401 دیدیم. خب وقتی مردم اینجوری نقش آفرینی توی این عرصه ها میتونن انجام بدن در حل مسائل جامعه و فرهنگ سازی، دولت سازی، اخلاق اجتماعی، این مشارکت های مردمی تعیین کننده است و محور اصلی است. خب اینجا نقش آفرینی، اینجا این اعتقادی که جناب آقای رئیسی داشتن رحمت الله علیه، خیلی تعیین کننده است. این اعتقاد و باور که این باور تو خیلی از مسئولین ما حتی رؤسای قوای مجریه وجود نداشت. این تو بعضی ها کم و زیاد بود، بعضی ها اصلا نداشتن، بعضی ها مگر داشتن، به این صورت نبود که ایشون این اعتقاد را در واقع داشتن. خب این اتفاق محور اصلی و ویژگی اصلی این دولت هست. اقدامات خوبی هم انجام دادن که حالا این باید توضیح بدیم تو حال بعدی.
بله. عرض به خدمت شما که آقای جعفری، من میخوام حالا با این توضیحی که ازت عالی فرمودید، برخی خیلی بدبینانه فکر میکنن که خب با شهادت آقای رئیسی این مسیر قطع شد،